الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبا القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. الصلاة والسلام على المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. هدیه به پیشگاه مقدس و نازنین ولی نعمتمون امام زمان صلوات دیگری رو عنایت بفرمایید. هدیه نثار ارواح شهدای عظیم الشأن اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع از حرم و حریم، امام شهدا، اساتیدمون، پدر مادرامون، بالاخص شهید بزرگوار مرحوم حاجی کافی صلوات دیگری رو عنایت بفرمایید. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. در سبک زندگی اگر ما میخواییم ببینیم شیعه هستیم و شیعه واقعی، نگاهی باید بکنیم در سبک زندگی. یک سری تغییراتی رو در سبک زندگیمون بدیم. بهترین مدل و بهترین الگو حضرات معصومین علیهم السلام هستن. چرا؟ چون رسول گرامی اسلام می فرماید معاشر الناس انا صراط الله المستقیم الذي امركم باتباعه. صراط مستقیم، راه مستقیم، ای مردم من پیامبر هستم که خدا دستور داده از ما پیروی بکنیم. ثم علی من بعدی، سپس بعد از من امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. ثم ولدی من صلبه، سپس فرزندان من از صلب علی. یهدون الی الحق و بهی یعدلون. باید بریم در خونه اهل بیت و مسیر و سبک زندگی رو از در خونه اهل بیت ما بیاموزیم. نگاه بکنیم به سیره اهل بیت، ببینیم اونها چطور زندگی کردن، چه کار کردن. موارد مختلفی داره. حالا ماهایی که اومدیم ادعا میکنیم شیعه هستیم، پیرو هستیم، آیا زندگیمون در راهبردهای زندگیمون، در ارائه راهنمایی به فرزندانمون، خانوادمون، از سبک و روشی که اونها به ما یاد دادن استفاده میکنیم یا نمیکنیم؟ من چند مورد خدمتتون عرض میکنم امیدوارم مفید فایده قرار بگیره. یکی از مسائل مهم و نیاز بشری، چون خدای متعال یک سری راهبردهایی رو به ما یاد داده، در کجا؟ در قرآن کریم. اگر کسی میخواد کار خیری رو انجام بده، همتون شنیدید میگن فلان کار خیر رو در خفا و بی سر و صدا انجام بدید، کار خیر رو به کسی نگید. مثلا اگر میخواید از کسی دستگیری بکنی، کمک بکنی، جهیزیه میخوای بدی، خرجی میخوای بدی، کمکی بکنی، میگن بی سر و صدا انجام بده. نماز شبی میخوای بخونی، قرار نیستش که همه عالم بفهمن که فلان شخص نماز شب میخونه، بی سر و صدا، برای خدا، اونی که باید ببینه میبینه. اما یه سری از موارد رو گفتم با سر و صدا انجام بدید، یه سری کارهای خیر رو پر صدا انجام بدید. چیه؟ میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اگر کسی میخواد ببینه تقوای باطنی داره، باید یک سری کارهایی رو با صدا انجام بده، عظیم برگزار بکنه، بهش پروبال بده، شاخ و برگ بده، به همه هم بفهمونه، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون از شعائر الهیه. چند موردش رو بهتون بخوام عرض بکنم، یکی از شعائر الهی همین صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات خب ذکر خداست، ذکر خدا رو هم آدم باید با صدای بلند انجام بده. چرا؟ چون رسول گرامی اسلام فرمودن ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی، هر وقت میخواید برای من صلواتی بفرستید با صدای بلند صلوات بفرستید. صلوات آثار بسیار خوبی هم داره، کارهای بزرگی رو با همین صلوات میشه انجام داد. مرحوم آقای نخودکی رو همتون شنیدید، از منبری های مختلف هم شنیدید، وقتی کسی کاری داشت آمد، گرهی توی کارش افتاده بود، اومد خدمت ایشون گفت آقا جان برای من دعا بکنید، گرهی در کارم هست، مثلا یه نظری بکنید برای من. ایشون فرمودن اشکال نداره. این بنده خدا رفت و چند وقت بعد برگشت، اومد خدمت مرحوم آقای نخودکی، عرض کرد که الحمدلله اون کار من حل شد، حالا من باید چی کار بکنم؟ چه نظری برام کردی؟ مثلا دست چکم رو بیارم چی چقدر بنویسم؟ مرحوم آقای نخودکی فرمودن کارت حل شد الحمدلله، بله آجان من الان باید چی کار بکنم؟ یه مرتبه ایشون گفتن اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه صلواتی فرستادن و این بنده خدا منتظر بود که حالا بعد از صلوات مرحوم آقای نخودکی چی میگه، چی کار باید بکنه این طرف. منتظر شد، دید خبری نیست، گفت آقا جان من چی کار بکنم؟ ایشون فرمودن من نذر کردم اگر گره کار شما باز بشه و مشکلت حل بشه، یک صلواتی بر محمد و آل محمد بفرستم. خب این یکی از شعائر الهی، یکی از شعائر الهی انتخاب نام خوب و نیکو برای فرزندان هست. یکی از شعائر الهی که خواهران عزیزمون الحمدلله در این جلسه هم حضور دارن، خیلی هم الان دغدغه متدینین هست، دغدغه عزیزانی که واقعا دلشون گره خورده به اسلام، نگرانی دارن، به ماها خیلی مراجعه میکنن. مسئله امروز جامعه ما در کنار مباحث و مسائل اقتصادی است، مسئله حجابه که یکی از شعائر الهی همین حجاب هست. یه وقتی آدم باید یک کاری بکنه نشون بده که داره شعائر الهی رو انجام میده، یه وقتایی نیاز به تلاش هم نداره، نیاز به گفتمان هم نداره. اگر یک خانومی رو در خارج از کشور شما ببینید، کشورهای حالا مسیحی، وقتی راه میره خب تیپ و فرهنگ اونها مشخصه، اما اگر یه خانومی با حجاب که رفت آمد میکنه بدونی که حرفی بزنه، خودشو داره نشون میده، خودش داره تبلیغ اسلام میکنه، خودش داره شعائر الهی رو انجام میده. حجاب یکی از شعائر مهم الهی است. بدونی که بخواد حرف بزنه، بدونی که بخواد جدلی بکنه، بدون اینکه بخواد مباحثه‌ای بکنه، با همین حجابش داره کارشو انجام میده. که باید خیلی ماها حداقل در پیرامون خودمون اگر نمیتونیم تأثیرگذاری آنچنانی در سطح جهان داشته باشیم، در سطح کشور داشته باشیم، در سطح استان داشته باشیم، حداقل اطراف خودمون رو میتونیم مدیریت بکنیم. مسئله حجاب. جلسات اهل بیت علیهم السلام از شعائر الهی هستند. اما یکی از مسائلی که من میخوام با توجه به این که در هفته وحدت هستیم، ضمن این که ایام ولادت با سعادت حضرت ختم مرتبت محمد ابن عبدالله، خدمت شما سروران عزیزم تبریک عرض میکنم و همچنین ولادت فرزند گرامیشون امام صادق علیه السلام رو در رابطه با آیه ابتدایی عرایزم هست که خداوند میفرماید و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. هفته وحدت یکی از مهمترین کارها، سبک زندگی درست با توجه به سیره اهل بیت، با توجه به سیره نبوی، موضوع وحدت هست. ما خیلی در شرایط و در فواصل و در موارد مختلف کارهایی را انجام دادیم. یکی از شعارها، بلکه یکی از فرمانهای الهی همین بحث وحدت هست. اگر میخواییم برسیم به اون قله که مقام معظم رهبری هم فرمودن ما به قله نزدیکیم، در جمیع جهات هست. یکی از اون موارد موضوع وحدته. حالا وحدت در امور مختلف، من جمله وحدت میان مسلمانان. چرا ماهایی که اومدیم امروز مهدیه، عرض ادب و ارادت بکنیم محضر امام زمانمون، بالاخره ما منتظریم. انتظار در تاریخ خوبه بدونیم، جهانیان و آفرینش سه تا انتظار رو سپری کردن و در سه انتظار منتظر بودن. اولین منتظران در انتظار خلقت حضرت آدم ابوالبشر، دنیا منتظر خلقت ایشون بود. دومین انتظار رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام بود که در ادیان مختلف هم به اون اشاره شد. همه منتظر بودن که پیامبر مبعوث بشه. و سومین انتظار فرج آقا جانمون امام زمانمون هست که جهانیان همه منتظر ظهور حضرتش هستن، حالا با نگاه‌های مختلف، با روش‌های مختلف، با روایات مختلف، اما بین همه ادیان همه متفقن که بالاخره مهدی فاطمه یک شخصی در آخر الزمان از نوادگان پیامبر آخر الزمان میاد و جهان رو پر از عدل و داد میکنه. مسیحی ها میگن، زرتشتی ها میگن، مسلمان ها میگن، فرقی هم بین شیعه و سنی نداره. هم شیعه که قطعی علنیه، با سر و صداست، دیدگاهش مشخصه، راهبردش مشخصه. اهل سنت هم که معتقدن در آخر الزمان مهدی به دنیا میاد و جهان رو پر از عدل و داد. این سه منتظر، حالا وظیفه منتظران چیه؟ اون مقدمه‌ای که عرض کردم، نگاه به سبک زندگی حضرات معصوم، اون موضوع شعائر الهی. در رابطه با وحدت، ببینید عزیزان، ما واقعا خیلی کار میکنیم، اما تو این فضا به خودمون یه حساب کتاب بکنیم، مثل این تجار قدیم که میرفتن چرتکه مینداختن حساب کتاب میکردن، خودمون بین خودمون بشینیم با خودمون اصلا صحبت بکنیم، بگیم واقعا ما در رابطه با این موضوع چی کار کردیم. فردا ازمون سوال میشه که آقا شما برای فلان کار قدم برداشتی، خیلی خوبه. برای فلان مورد زحمت کشیدی، خیلی خوبه. اما در این رابطه، در رابطه با موضوع وحدت چه کار کردی؟ آیا قدمی برداشتیم؟ از همین امروز یه بسم الله بگیم و شروع بکنیم. چرا؟ چون اگر ما به وحدت برسیم، اون وقته که دیگه دشمنان ما کاری نمیتونن بکنن. یه مثال ساده بزنم، اگر دوست دارید بشنوید، یه صلواتی خط بفرم. اینی که ما میگیم وحدت میان شیعه و سنی، بعضی وقتا اشتباه برداشت میشه. حالا این اشتباه بیشتر در میان برادران اهل سنتمون هست. ما در سفرهایی که میریم با شخصیت‌های مذهبی و دینی صحبت میکنیم، یک تفکر غلطی رو اون هم دشمنان اسلام در میان آنها ایجاد کردن که از این که شیعه میگه آقا وحدت داشته باشیم، اینا میخوان سنی ها رو شیعه بکنن. اما واقعا اینطور نیست. ما با حفظ اختلافاتی که داریم، اختلاف داریم بالاخره در اعتقاداتمون، یه سری اختلافاتی داریم، اما باید ما به اشتراکاتمون بپردازیم، باید این اشتراکات رو تقویت بکنیم. یه تیم فوتبال، ما کشورهای مختلف تیم فوتبال داریم، تو ایران خودمونم دو تا تیم معروف پایتخت داریم، اینها با همدیگه رقیبن، با هم رقابت دارن، بالاخره هر کدومشون برای رفتن به صدر جدول تلاش میکنن، یه وقتایی به قول جوانا کوریایی هم با هم میخونن. اما وقتی موضوع تیم ملی که میشه، از همین تیم ها جمع میشن یه تیم ملی رو تشکیل میدن، دیگه نگاه نمیکنن که ما با هم دیگه در فلان جا رقابت داریم، الان باید رفاقت بکنیم. نمیگه شما برای اون تیمی، من برای این تیمم. موقعیت گل پیش بیاد بگی من پاس نمیدم، چرا؟ چون فلانی استقلالی بود یا فلانی پرسپولیسی بود. نه، با هم کمک میکنن، یه وحدتی رو تشکیل میدن تا نتیجه برای تیم ملی باشه. ما هم در رابطه با موضوع وحدت اسلامی باید همینطور باشیم، نگاه نکنیم که آقا این سنیه این شیعه است، دست به دست هم بدیم و با همدیگه کمک بکنیم در مقابل دشمن مشترک. اختلافاتمون جای خودش، اما ما مواردی داریم، اشتراکاتی داریم که میتونیم رو اون اشتراکات سرمایه گذاری بکنیم. این همون چیزیه که دشمنان اسلام دنبالشن، اختلاف بندازن. ما اگر یک ید واحده باشیم، امت واحده باشیم، دست به دست هم بدیم، دشمن کاری نمیتونه بکنه. چرا ما در منطقه مسلمون ها اگر نگاه بکنیم منابع دست مسلمون هاست، معادن بیشترش دست مسلمون هاست، مراجع و متفکرین مرجع علمی مسلمونای هستن که با زبان دشمن اسلام نوشته شده. شما نگاه بکنید دانشمندان اکثرا مسلمون هستن، نیروی کار از کشورهای اسلامی استفاده میکنن. یعنی همه اینها یک مجموعه کامل و یک پکیج کاملی در اسلام وجود داره، اما دشمنان اسلام نمیخوان اینا با هم دیگه متحد بشن. اینا میگن آقا همه این امور باید در اختیار ما باشه، در حالی که اگر ما یک امت واحده ای رو تشکیل بدیم، دست به دست هم بدیم، همه چی رو داریم. اون وقتی که باید غرب بیاد درخواست کمک از اسلام بکنه، همین اتحادیه اروپایی که داریم، ما بیایم یه اتحادیه کشورهای اسلامی رو راه اندازی بکنیم، ما برای اونها تصمیم بگیریم. این اتحاد بسیار مؤثره. اینی که عرض کردم ما نگاه بکنیم واقعا برای این موضوع چه کار کردیم. یه وقتایی متاسفانه ما برای دیده شدن میایم یه کارایی میکنیم. الان که الحمدلله شرایط خوبی شده در فضای بین الملل، ارتباطات کشورها با کشور عزیزمون به حمدالله روز به روز رو به پیشرفت و نزدیکی است. تو این شرایط یه سری افراد میان یه سری حرفایی میزنن، حالا برای دیده شدن، کم علمیه، بی تجربگیه، بی تدبیریه، یه حرفایی رو میزنن. عزیز من، حالا این حرفا رو الان شاید وقتش نباشه، بیاین الان یه کاری بکنیم، پرچم اسلام رو ببریم بالا. فلانی میگه که آقا ما یه جایی بودیم، پرچم تو بردیم بالا، ازت تعریف کردیم، حالا به هر چیز. آیا ما پرچم اسلام رو تا حالا بردیم بالا؟ با خودمون فکر بکنیم برای اسلام چی کار کرد؟ اولین کاری که به نظر میرسه ما باید انجام بدیم اینی که اطرافیان خودمون، حالا یه نفر از خانواده خودش با 5 نفر، 10 نفر، یه نفر با فامیلای خودش 50 نفر، 100 نفر، یه نفر مسئولیتی داره تو شهر خودش، در استان خودش، در کشور خودش، به اندازه که میتونه باید روی این موضوع کار بکنه. چرا؟ چون مشکلات اسلام و آن چیزی که ما به عنوان شیعه و پیرو دنبال اون هستیم، یعنی ایجاد فراهم نمودن مقدمات ظهور حضرت ولی الله الاعظم، مقدماتش رو میخواییم فراهم بکنیم، موضوع اتحاد میان مسلمین هست که اگر این اتحاد باشه اون وقت شرایط ظهور مهیا میشه. اگر این اتحاد باشه کشورهای اسلامی، مسلمونها با همدیگه یک امت واحده و یک ید واحده‌ای باشن، اون وقت امام زمان راحت تر ظهور میکنه. روایات مختلفی هم داریم. اصلا موضوع مهدویت بحث وحدت، یک دستی، یک پارچگی. سیره اهل بیت هم همینطوره. امیرالمومنین علی علیه السلام، خب دیگه نیازی نیست من خیلی توضیح بدم، 20 و چند سال خونه نشین شد، سکوت کرد. چرا؟ چون اسلام باقی بمونه، دلش برای اسلام میسوخت. این سبک زندگی امیرالمومنین، برای حفظ اسلام و برای وحدت میان مسلمین، آقا جانمون، بابا جانمون امیرالمومنین سکوت کرد. امام حسن به یه نحوی، ابی عبدالله به یه نحوی، امام صادق علیه السلام، روایت‌های متعددی داریم که اصلا یکی از صاحب سبک ها، به قول عوام صاحب سبک این کار و این موضوع وحدت و تقریب، خود امام صادق علیه السلام بود. یه روایتی رو من الان محضر جای کافی بودم، اخوان بزرگوار تا کافی، یه روایتی رو دیدم که مرحوم شیخ حر از شیخ صدوق نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمودن من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله في الصف الاول. ببینید چقدر چه نکته‌ای داره امام صادق می‌فرماید هر کسی با برادران اهل سنت، با اونهایی که مخالف ما هستند، امام صادق خودش استاد ائمه اهل سنت بود، اما امام می‌فرماید هر کسی که با اونها نماز خون و در صف اول بود مانند کسی است که با پیامبر در صف اول نماز خونده. این چقدر حرف بزرگیه. یا فرمودن اذا صليت معهم غفر لك بعدد ما خالفك. امام فرمودن اگر با اونها نماز خوندید، خدا به اندازه معصیت هایی که انجام دادی تو رو میبخشه و آمرزیده میشی. این حالا به این معنا نیستش که اونها نمازشون درسته. نه، حضرت میخواد به ما بگه آقا با هم دیگه متحد باشید، این حضور شما با اونها نشانه اتحاد. پس ما واقعا باید یه نگاهی بکنیم در امور جاریمون و در کارهایی که انجام میدیم، تو این فضا هم بتوانیم کار بکنیم، روشنگری بکنیم. چرا؟ چون این اتحاد مشکل‌های بزرگی رو حل میکنه. من واقعا فرصت نیست که بخوام تو این فضا صحبت بکنم، واگذار میکنم به خود شما سروران و برید ببینید، تحقیق بکنید، با تحقیق به نتایجی میرسید که فردا اگه از ما پرسیده شد آقا شما تو این آیهی که فرموده واعتصموا بحبل الله جمیعا، خدا فرموده تو چیکار کردی؟ ما فقط میخونیم، مخصوصا در این ایام، جلسات، همایش ها، اجلاس ها، همه میگن آقا آیه، اولین آیهی که قاری میخونه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خب آقا این چی هست؟ خب بریم دنبالش، از خودمونم شروع بکنیم. ما اعتقاداتمون سر جا محکم هم ایستادیم، اما باید در مقابل دشمن مشترک، در مقابل دشمنان اسلام بایستیم و با وحدت کارها رو ببریم جلو. در مقیاس کوچکتر این وحدت باید در کشورمون هم باشه. ما اگر بین خودمون این وحدت و انسجام رو داشته باشیم، اون وقت دشمنایی که میلیاردها دلار هزینه میکنن، یه عددی رو چند روز پیش شنیدم، یه هزینه ای رو آمریکا کرده در افغانستان برای اینکه مسلمونها رو در اونجا آواره بکنه. نیتشون آواره کردن مسلموناست. این دوست ما گفت اگر این عدد که حقیقت هم داره میومد میونه یکی یکی افراد افغان توزیع میکرد، همه اونها سرمایه دار میشدن. چند میلیارد دلار هزینه کرده، اما اینها دنبال رفاه و آسایش مردم نیستن. اینها دنبال اینن که اسلام رو به هر نحوی که میتونن ریشه کن بکنن، بخوش کنن، و موفق هم نخواهند شد انشاءالله. در ایران ما هم همینه. اینا صبح تا شب نشستن، ده ها شبکه تلویزیونی داره بر علیه ایران کار میکنه، پولهایی رو دارن هزینه میکنن که این اتحادی که میان مردم ما هست رو از ما بگیرن، تفرقه بندازن، چند دستگی ایجاد بکنن. چرا؟ میبینن پیشرفتای ایران رو. این موردی که مقام معظم رهبری حفظه المولا می فرماین جهاد تبیین، این جهاد تبیین به نظر من برای تک تک ما واجبه، وجوب داره. آقا من بی اطلاع بیام یه حرفایی رو بزنم، آقا برو اول تحقیق بکن. این جهاد تبیین هم از خودمون شروع بکنیم، بریم اول دنبالش. میخوایم برای یکی حرفی بزنیم ببینیم سندی داره، مستدل هست، بعد بریم حرفی بزنیم. ولو اینکه آقا در نگاه خیلی هم خوش نباشه، هیچ اشکال نداره. شما میگی فلان قدر رو بردن، ما نه تایید میکنیم نه تکذیب میکنیم. بری تحقیق بکنید با این فضای مجازی که صبح تا شب پیام میفرستن که نشد آمار بدیم، رفرنس بدیم. خودمون باید بریم تحقیق بکنیم. خدماتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی داره انجام میده، گول این پیام ها و این حجمه ای که بر علیه کشورمون هست رو نخورید. الان شرایط رو به گشایش و فرج هست، انشاءالله تحولات خوبی رو ما در کشورمون شاهد خواهیم بود. جوانای ما بعضی فریب خوردن، ماهایی که اهل مهدیه هستیم، اهل دعا هستیم، اهل تضرع هستیم، ما باید کار بکنیم، خانواده هامون رو نباید ازشون غفلت بکنیم، باید حداقل پیرامون خودمون رو روشنگری بکنیم، بیدارشون بکنیم، براشون بگیم آقا قبلا چه اتفاقی افتاد. حالا بزرگترها هستن، سن ما شاید نخوره، قبل از انقلاب شرایط کشورمون چی بوده؟ فریب اینایی که میگن آقا همه چی وجود داشته، نمیدونم همه رفاهیات بوده، نخورید. بزرگترهای جلسه باید بیان به ما یاد بدن، اون موقع رو دیدن، تعریف بکنن چه رفاهیاتی بوده که الان نیست، چه خدماتی بوده که الان نیست. فلزان دشمن اسلام، دشمن کشورمون دنبال این تفرقه است. وقتی وحدت رو میبینه ناامید میشه، اما وقتی یه تفرقه ای که بیفته خوشحال میشه، چون هدف ضربه زدن به اسلام. امیدوارم انشاءالله خدای متعال به برکت مولود این ایام اونهایی که در خواب غفلت هستن بیدار کنه و عنایات خاصش رو بر مسلمون ها، به خصوص مسلمانان ایران و شیعیان ایران اسلامی، برکاتش رو انشاءالله نازل بکنه. خب من خواهیم حرف بزنیم، خیلی حرف زیاده، اما وقتمون دیگه اجازه نمیده. علیکم به تحقیق، انشاءالله برید و تحقیق بکنیم. به سلامی هم عرض بکنیم انشاءالله تا از مداهی برادر عزیزمون بهره‌مند بشیم و از همه شما سروران عزیز من التماس دعا دارم. مریض زیاده، مریض زیاده، ملتمس دعا زیاده، خیلی التماس دعا گفتن، برای همشون دعا بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك دلم پاک شود مجنون مگر مجنون به غیر خانه لیلا نمی شود بالای تخت یوسف کنعان نوشتن هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود یا ابن چشم آلوده کجا دیدن دلدار کجا دل سرگشته کجا وصف رخ یار کجا قصه عشق من و زلف تو دیدن دارد نرگس مست کجا همدمی خار کجا سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست ورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا منتی بود نهادی که خریدی ما را آقا جان روسیه برده کجا میل خریدار کجا یا صاحب صدا این جمعیت نیست خدا وکیلی همه بگن یا صاحب زمان یا صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه یه سلامی بدیم محضر آقا جانمون چشم سر رو ببندیم چشم دل رو باز کنیم دلا رو ربانه کربلا کنیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا مظلوم یا غریب یا عطشان یا عریان یا حسین حسین نفسي ومالي وأهلي وعيالي. حضرتی یا مظلوم یا ابا عبدالله. خدایا به برکت آقا جانمون امام زمانمون، به برکت وجودی ایشون فرج امام زمان رو برسون، قلب مقدسش رو از همه ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا به حق امام زمان موانع ظهور رو برطرف بفرما، خدمتگزاران به نظام مقدس اسلامی به اسلام هر کجا که هستن نصرت عطا بفرما، رهبر عزیزمون در پناه امام زمان حفظ بفرما، مشکلات کشور رو مرتفع بفرما.